بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در این گونه جلسات گاهی از اوقات یه مطلبی ارائه میشه که جنبه آموزشی داره و رفع جهالت میکنه، مثلا یه نکته ای رو کسی ازش خبر نداره یا عموماً ازش بی اطلاعن، بعد کسی مطرح میکنه دیگران مطلع میشن. حالا اگر یک سلسله آگاهی هایی به هم پیوسته باشه میشه بهش گفت آموزش، اگر یک خبری باشه میشه گفت اطلاع رسانی. گاهی از اوقات آموزش یک موضوع نیست، بلکه تذکر و توجه دادن به یک موضوع کارکرد این گونه محافل و مباحث هست که ما به یک موضوعی غفلت داریم، اون غفلت برطرف بشه. اینم انواع و اقسامی داره. یه وقت یک غفلت عام و فراگیره، مطلب معلومه ها، ولی نوعاً بهش غفلت دارن، در فرهنگ، در سبک زندگی و نگاه مردمان اون زمان و اون محیط نوعاً غفلت وجود داره. گاهی از اوقات غفلت زداییه. یه بحثی بعضی از مباحث هم هست نوعاً کسی غفلت نداره به عنوان یک بیماری فکری فرهنگی، ولی آدم ها عادتاً مثلا مرگ و فراموش میکنن. آدم میره تو مجلس ختم یه صحبتی میکنن، آدم دوباره مرگ رو به یاد بیاره. بالاخره انواع و اقسامی برای این غفلت زدائی و توجه دادن و تذکر دادن و تذکر یافتن وجود داره. یه وقت دیگه هستش که نه آموزش دادن، نه تذکر دادن و غفلت برطرف کردن، بلکه بحث سر درک اهمیت، مثلا اهمیت استراتژیک یک موضوع بهش توجه نیست. میدونن اجمالا این حرف هست، میدونن اجمالا این حرف باید بهش متوجه بشن، ولی اهمیتشو که جاش کجاست، اولویتش نسبت به مفاهیم دیگه، این روشن نیست. توی اینجور جلسات گاهی از اوقات جایگاه یک بحث، یک مفهوم، یک عمل کردی که ما باید داشته باشیم روشن میشه، وقتی که بحث راه بردی میشه. اینجا دیگه صرفاً یک رفع غفلت نیست، یک آموزش ساده هم نیست. اگه بگیم آموزشه، آموزش استراتژیکه. مثلا شما برای اصلاح وضع اقتصادی کشور راه‌های متعددی رو ممکنه پیشنهاد بدید. بعد یه دفعه در بین این راه‌ها دو سه تا راه هست که جنبه راهبردی داره. همه راه‌ها که جنبه راهبردی ندارن. اون دو سه تا رو باید سرش سرمایه گذاری کنی و ازش غفلت نکنی. و اگر بقیه هم نرسیدی مهم نیست. اینقدر از نظر اهمیت رساندن شما به هدف در جایگاه مهم قرار دارن. مثلا امروزه میگن یک جایگاه استراتژیک براش قائل هستیم. برخی از مفاهیم دینی یا برخی از عملکردهای انسان در تبعیت از پروردگار عالم هم جنبه راهبردی دارن و روایات ما و حتی آیات قرآن خیلی از اوقات اینا رو دارن برای ما مشخص میکنن. و الا صرف رفع جهالت نیست. این همه مفهوم کنار هم دیگه از مفاهیمی که ما باید بدانیم هست، رذایلی که باید برطرف کنیم، فضائلی که باید به دست بیاریم، طاعاتی که باید انجام بدیم، ولی اینها در موقعیت‌های مختلف یه دفعی ارزش راه بردشون با هم دیگه فرق میکنه، یا به طور کلی همیشه ارزش راه بردی برخی از این مفاهیم بالاتره. مثلا میفرماد قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، این برای رفع جهالت نسبت به ارزش اصل مودت نیست، این جای برای رفع غفلت هم نیست، برای آموزش اینکه مودت یک ارزشی دارد در منظومه معارف دینی هم نیست، این برای نشون دادن جایگاه راهبردی این موضوعه. آقا من از شما تشکر بخوام فقط اونو میخوام، اگر شما میخواید یه محبتی به من پیغمبر بکنید، تشکر بکنید، لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا. آیات کریمه قرآن مکررن همین کار رو میکنن، استعینوا بالصبر و الصلاة فإنها لکبیرة الا علی الخاشعین، از صبر و نماز کمک بگیرید. اینجا جایگاه راهبردی نماز برای کمک کردن و برطرف کمک کردن انسان و برطرف کردن دیگر ضعف ها مشخص میشه. البته همه اعمال خوب، ان الحسنات یذهبن السیئات، کمک میکنن، ولی اینا جایگاه ها رو هر کدوم دارن مشخص میکنن. خب دیگه از این پیشگفتار بگذریم، به یک مقدمه بپردازم و ذل مقدمه رو تقدیم کنم خدمت سروران خودم. یکی از مفاهیمی که ما نه تنها غالبا نسبت بهش غفلت داریم و هیچ کس هم البته نسبت بهش جاهل نیست، ولی غفلت معمولا نسبت بهش داریم، و البته من الان نمیخوام رفع غفلت بکنم، چون رفع غفلت و توجه دادن یک هنری میخواد، یک توانایی، نفسی، چیزی میخواد که من محرومم ازش. ولی جایگاه راهبردی این مفهوم مورد غفلت داره، که اگر ما در مراقباتمون یک اصالتی به این مفهوم بدیم، یک توجهی، یک محافظتی ازش در ذهن خودمون، در قلب خودمون بکنیم، خیلی از مشکلات ما رو حل خواهد کرد. من بعید میدونم به این سادگی این حقیقت نظیر داشته باشه، کنارش دلایل قرآنی هم داره و روایی برای شما عرض میکنم، یک کمی پنهانه. اگه کسی میخواد کشف و شهود بکنه، اول همینو شهود بکنه، خیلی هم راحته. و من البته، شما که خوبید و الحمدلله اوضاعتون خوبه، من خیلی میترسم روز قیامت میگم چقدر من بدبخت بودم، اینو بهش توجه نکردم، آخه دیگه این کاری هم داشت، آخه بشینم خاک سرای محشر بزنم روز سر خودم با اون حرارت، بگم این که دیگه، این مثل سرسره بود که از بالا سر بخوری بیای پایین، کوهنوردی نبود بخوای بری قله سخت باشه، بعد تو به چی باختی آخه؟ یعنی چی رو از دست دادی؟ خیلی میترسم روز قیامت حسرت بخورم. لذا مراقبت کردنه از این مفهوم که چند ویژگی داره، خیلی از گرفتاری ها و بیماری ها رو برطرف میکنه، خیلی به انسان انرژی معنوی میده، خیلی آدم رو مشغول خدا و اولیاء خدا میکنه، فوائدش گسترده و عمیقه، آسون هم هست به دست آوردنش. این دوتا ویژگی برای این حقیقت خیلی عجیب میکنه، این حقیقت رو منحصر به فرد میشه در جایگاه خودش. این حقیقت چیه؟ ما بهش معمولا اینجوری توجه نداریم. من میخوام توجه شما رو به جایگاه استراتژیک این حقیقت جلب بکنم. این حقیقت مهربانی ولی خداست نسبت به ما، محبت ولی خدا نسبت به ما. این زحمت عاشق شدن به ولی خدا را هم نداره دیگه. این ریاضت بکشید تا غیر محبت ولی خدا و خدا را از دلت خارج بکنی هم نداره. دنیا را هم دوست داری، با حب الله هم قابل جمعه. حب الله و حب الدنیا لا یجتمعان فی قلب ابدا، درسته؟ ولی این یجتمعانه، یعنی تو حالا هر وضع خرابی هم که داری حالا باشه، بدون دوستت داره. اینو بهش توجه کن، فعلا سرپایینی هم هست، سربالایی نیست، یعنی آدم به ضررش نیست. نمیخواد که صبح زود بلند شه بره با آب سرد وضو بگیره، سرخیزی کنه، پهلو از بستر تهی کنه و اینقدر ریاضت بکشه. ریاضت نداره آدم بخواد بفهمه که یکی دوستش داره. اینکه سخت نیست که. همه جبلت القلوب علی حب من ینفعها و بغض من اضرها. او دوستت داره. خدا شاهد ما روز قیامت که فرمودن یوم الحسره هست. حالا بنده بر اساس بررسی های اندکی که کردم، عقلم هم خیلی کمه، ولی اونجایی که به جای خاک روز تو سر ریختن سنگ میکوبیم تو سر خودمون، یکیش اینه. اینو بفهمیم. چرا ازش غفلت کردیم؟ بعد این چیکار میکنه وجود آدمو؟ قبل از عاشق شدن آدمو داغ میکنه. آخه معشوق بودن هم حرارت داره. حالا کی میره این همه راهو؟ حسین جان میخوام عاشقت بشم. حالا برو انشالله که موفق بشین. ابا عبدالله حسین تو را دوست دارد و چیکار میخوای بکنی؟ اونو یه فکری براش بکن. این یک قفلت استراتژیکه. بند خودم زیاد به این مفهوم توجه نداشتم. حالا من اینکه این حرف رو اصلا امروز روزش هست بزنیم شاید بدترین انتخاب باشه، به دلیل اینکه اگه کسی بفهمه آن ولی خدا که بیش از همه اولیاء خدا ما را دوست دارد رسول خداست، جان خواهد داد، میمیرد. لذا مثلا یه وقتای دیگه باید این حرف بزنیم، مثلا آدم نمیره دیگه، بمونه زندگی کنه چند روز دیگه، مثلا پرده ها بره کنار، ما بفهمیم پیغمبر اکرم ما رو چقدر دوست داره. نابود میشیم، ما هلاک میشیم، نمیتونیم ادامه بدیم. حالا یه روز دیگه میگفتی، روز شهادت یکی دیگه از اولیاء خدا، اومدی دقیقا در خونه پیغمبر اکرم که 12 معصوم ریزخور خانه او هستن در آن ویژگی های برتری که رسول خدا دارد، آن هم در این زمینه. حالا من یه بار یه دستم از دور رسید به یه آدم حسابی، بعد به یه دلائلی یه اطمینانی هم پیدا کردم. بعد حالا هیچ حساب کتاب هم نداره کار بنده، ولی خب حالا دیگه تو عالم خود ما، عالم کوچولویی که ما داریم، کل حزب به ما لدهیم فرهون، گفتم ایشون چه سفارشی داره برای ما بعد از کلی گفتگوها و رد و بدل حرفا و اینا. گفت من میپرسم بهت میگم. رفت پیش اون آدم حسابی مثلا، بعد اومد و گفت میدونی گفت چی کار کن شما بالا منبر چی رو توضیح بده. منم یه جستی گرفتم و با اینکه خودم رو توان من نمیدونم تو گفتن هر چیزی، ولی گفتم خب یه طرحی براش میریزیم دیگه بگیم. شاید مثلا الان 20 سال باشه از این ماجرا گذشته. گفتشون گفتن که شما برید جا بندازید برای مردم، هر کی که هست، که امام زمان چقدر شما رو دوست داره. من یه ذره فکر کردم، اینقدر دیگه باهوش بودم که بفهمم هیچ وقت من نمیتونم این کار بکنم. از اصلا هیچ بحثی برای این قصه وجود نداره، هیچ جوری نمیشه جا انداخت اصلا، این نمیشه گفت. مثل این میمونه که من بخوام تعریف کنم با کلمات عطر گل یاس رو. کلمه در عالم خلقت برای تعریف بوی خوش و انواع آن خلق نشده. مثل کسی که نابینا باشه مطلق رنگ ها رو بخواد تعریف کنه. حالا بگو رنگ زرد با رنگ آبی فرقش چیه؟ اونایی که دیدن نمیتونن تعریف کنن. یه چیزایی میگم این روشن‌تره، این یه کمی میزنه به هیچی، من یه تشبیه کنن رنگ که رنگو حالا شاید بتونیم کاری بکنیم، بورو که اصلا هیچ، اصلا کلمه نداره، شما زحمت نکش. برو بر مردم جا بنداز که چقدر دوستت داره. این نمیشه. یعنی موتور ما رو آدم حسابی پیاده کرد، گفت من حتما پیش خودش گفته بوده یه چیزی بهش میگم که روش کم بشه، بفهمه که نمیتونه حرف بزنه. او چقدر به تو علاقه دارد میفهمی؟ یعنی برو اینو جا بند. من میتونم بگم الان چند تا آیه قرآن میخونم، چند تا روایت براتون میخونم، ولی این نمیشه فهمید. اگه کسی میخواد مراقبت بکنه، یه چیزی رو به خودش تلقین کنه، یه چیزی رو به خودش یادآوری کنه، تمنا کنه که خدا یه چیزی رو به من بفهمون، بده اینو بفهمه، اینو یادش نره، بعدم در جا لذتش رو ببره. آیه سلحشور خدا رحمتش بکنه، چه دلی پیدا کرده بود با قرآن کار میکرد و اینها، داستان حضرت یوسف رو کار کرد. به ایشون عرض کردم که بعد از اینکه فیلم پخش شد و سریال و اینها، گفت یه جلسه ای ما داریم با عوامل و اینها، شما هم بیای تقدیری میخوایم بکنیم. گفتم من اگه بیام یه انتقاد از فیلمت میکنم. گفت نداره، مجلس خصوصیه، بگو، ولی اول به خود من بگو چه انتقادی میخوای بکنیم. بعدم واقعا کار کرده بود، یعنی بنده مبتدی هستم در داستان یوسف، در حد نهضت سواد آموزی چیز الان میدونم، ایشون در فوق تخصصش بود، یعنی دکترا و این حرفا هم گذرونده بود چون سالها کار کرده بود پیش مفسرین بزرگ و اینا، ولی تو فیلمش یه چیزی در نیومده بود. گفتم اونو شما روش کار نکردی. گفت چی رو؟ خیلی هم مسلط گفت، چون واقعا اعتماد به نفس داشت، هزار مرتبه داستانا رو زیر و رو کرده بود، هرچی احتمالاً هم درست بود میشد بهش پرداخت، زبان حالهایی هم که میشد در آورد و اینا کار کرده بود. فیلم کار ساده نیست. بهشون عرض کردم که عشق یعقوب به یوسف در نیومد، این میتونه جلوه ای از عشق امام به امت باشه، جلوه ای از عشق رسول خدا به علی ابن ابی طالب، جلوه ای از عشق حسین به ابوالفضل، جلوه ای از عشق امام زمان به خاصان از اصحاب خودش، جلوه ای از عشق ابا عبدالله حسین به حبیب ابن مظاهر، که بالا سر حبیب ابن مظاهر همون حرفی رو زد بنابر نقل که بالای سر علی اصغر زد، هونون علی ما نزل بی انهو بعین الله، در جا گفت درست میگی. گفتم اگر اینو روش یه جوری خاص کار کرده بودی، مردم یعنی دل یعقوب رو دیده بودن که از بس گریه کرد در فراق یوسف نابینا شد. اینو می این پدیده رو زلیخا یوسف رو دوست داشته باشه ریخته تو خیابون. یوسف نبگه به زلیخا هم کم و بیش هست، بی خیال. حالا نمیخوام شأن کار ایشون رو بیارم پایینا، ولی خب خیلی از جوونا حالا بی‌اعتنایی دارن به کسانی که بهشون ابراز علاقه بشن، در اون شرایط ممکنه نباشه، در اون موقعیت خاص. بعد بهشون عرض کردم اصلا قرآن یه حساسیتی داره در داستانهای خودش به موضوع عشق پدر به پسر. ایشون دیگه بقیش خودش گفت، وارد بود، خدا رحمتش کنه. ابراهیم اسماعیل، اسماعیل تو ذبح کن. موضوع عشق در قرآن عشق پدر به پسر است. نوح، دست دل از فرزندت ببر. زکریا، یحیی، این جزء عشقهای ناشناخته است. بچه چه میفهمه مادر چقدر به او علاقه داره، چند بار تا صبح براش بیدار میشه. ما همون کودکانیم. امام رضا فرمود امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. یه معناش اینه که تو چه میفهمی که من چقدر تو رو دوست دارم؟ اگه یه نوزادی گفت مامان من چقدر منو دوست داره، تو هم میتونی بگی. و ما چه میفهمیم؟ حالا رسول خدا چقدر ما را دوست دارد. اگه کسی خواست عارف بشه، کشف و شهود بکنه، من این حرفا بلد نیستم، ولی انشالله اینو شهود بکنه. کسی که میخواد برسه به اینجا که امام زمان دوستش داشته باشه، تلاشش خیلی ضعیف‌تره، انرژیش خیلی کمتره. از کسی که میدونه امام زمان دوستش داره، میخواد پاسخ محبت امام زمان رو بده. این راحت میمیره. اصلا این مسته. تو حواس اصلا. حیرانه. بیچاره است این. ابوالفضل عباس میخواست جواب محبت امام حسین رو بده. بقیه میخواستن به محبت امام حسین برسن. درسته؟ هر کی شهید میشد میگفت آقا قبول کردی؟ اما ابوالفضل میخواست جواب بده. آقا تو کشتی منو دیروز، به من گفتی به نفسی انت یا اخی. من چجوری جواب تو رو بدم؟ معلوم عباس دیوانه تر است، شیدا تر است، یه چیز دیگه است. من شنیدم دیگه درباره مرحوم زاهد، عارف بزرگوار، شبا برای نماز شب بیدارش می‌کردن. مرتضی شیخ مرتضی زاهد، عارف جلیل القدر، خب مخواستن بکشنش دیگه، مخواستن چیزی ازش باقی نمونه. یعنی وایساد به عبادت دیگه بیچاره باشه دیگه. حالا این که تو رو صدا زدن جوابشو بده ببینم. هیچ وقت نمیتونه جواب بده، هرچی خودشو میکشه. آخه شما چرا به من اینقدر لطف دادی؟ هلاکش میکنه میره. در روایت هست از ذکرو الاولو من المذکور و ثانن من الذاکر. ذکر اول از مذکور شروع میشه. یا رسول الله تو امروز به یاد ما افتادی؟ اینه دیگه. حالا هی کسی باور کرد؟ یه دلیل قرآنی بیارم. میدونید اون وقت من هم در کلامی از امام باقر علیه السلام شنیدم، هم در کلامی از امیرالمومنین علیه السلام، در دو تا داستان مختلف. امیرالمومنین علیه السلام یکی از دوستانشون رو دیدن، اون گوشه داره به خودش میپیچه و بعد از نماز جمعه صدا زدن تو وایسا. بعد از نماز، بعد از خطبه ها بهش گفتن تو وایسا. بعد نمازشون رو خوندن و فرمودن بیا جلو ببینم. گفت بله آقا جون. فرمود چته؟ گوه آقا مریضم، سرما خوردم، نمیخواستم بیام، فقط به عشق شما اومدم. گفتم برم حالا آقا خطبه میخونم ببینم. حضرت فرمودن میدونید وقتی شما مریض میشید ما مریض میشیم به خاطر شما. گوه آقا نسبت به ما رفقای نزدیک خودت اینجوری هستی که اطرافت هستی؟ فرمود نه، نسبت به همه. شبیه اینو امام باقر علیه السلام داره نسبت به یه گروهی تو مسجد، یه دفعی داشتن رد می شدن، برگشتن نگاهشون کردن، اونا خجالت کشیدن اومدن جلو. حضرت فرمود والله لا احب ریحکم و ارواحکم، بوی شما رو ما دوست داریم. من نمیدونم اینو چجوری میخوای تو سینه زنی بگی. همون بگو حسین جان دوستت دارم، این بهتره، این راحت تری، اینو بگو، وجدان دردش هم کمتره. دو قرط و نیمت هم باقی میمونه، گاهی یه ادعایی میکنی میگی امام حسین قدر دوستت دارم، جوابمو بده، سر پا میمونی بالاخره. حالا سینه بزن حسین جان دوستم داری، من چی کار کنم؟ یک اصلا نمیشه سینه بزنی، میمیری که. یه وقتی تو سینه زنی فهمیدی، فهمیدی چه خبره، چی دیگه، مرحوم میشن همه. همون بگی دوستت دارم بهتره انگار. حالا تو این دوتا روایت داره، بعد از این امیرالمومنین علی علیه السلام تا میفرماد ما اینقدر به شما علاقه داریم، بلا فاصله بعدش میدونید چی میفرماد؟ میفرماد و خدای ما بیشتر از ما به شما علاقه دارد. درسته؟ و خدای ما بیشتر به شما علاقه دارد. فکر میکنم این راز بسم الله الرحمن الرحیمه. راز نمیخواد، رازگویی ما بلد نیستیم بکنیم، این روشن دیگه. تکون میخوری باید بگی خدا مهربان مهربانه، مهربان مهربانه، مهربان. دوبار چرا میخوا؟ خدا یه دونه کافیه دیگه، کلمه دوبار بگو که متوجه نمیشی که. حالا دوتاشو بگو شاید متوجه شدی. حالا فرق از بین رحمان و رحیم فرمودن، حالا به هر حال مضمونش یکیه دیگه. حالا در دو عرصه، در دو سطح میفهمد تکون میخوری بگو بسم الله الرحمن الرحیم. تو رو قرآن کریم که اولین آیه قرآن کریمه، رو این فکر کنید. ما چرا تکون میخوریم باید بیم خدا مهربانه؟ اومد پیش امیرالمومنین نشست، دفعی صندلی کج شد، کرسی کج شد، افتاد زمین، سرش شکست. آقا نشست، دست سرش رو بست و آوردن و دستمال و نشست داد بالاخره. حالا دید آقا در دسترس، راز بپرسیم. گو آقا چی شد من این سرم شکست، پشت پردش چی بود؟ فرمود بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی. مگه سفارش نشده بهتون که هر کاری خواستی بکنی؟ آقا نشستن که کار نیست، بلند شدن کاره. نشستن یعنی دیگه بیکاری. فرمود اینم باید بگی بسم الله الرحمن الرحیم. آ خدا من چرا تکون میخورم باید بگم تو مهربانی؟ هر کی اینو فهمید. ما یه ماه رمضون صحبت میکردیم در این باره، در باره مهربانی خود، تا آخرش هم سوال کردیم، خودمون هم که نفهمیدیم، هیچ کم نتونست جواب بده. چه اصراری داریم من همش یاد مهربانی تو بیفتم. بعضی ها میگن که وقتی یاد مهربانی خدا بیفتی مواظب باش مغرور نشی. بله، اگه درست یاد مهربانی خدا بیفتیم هیچ وقت اصلا غرور نمیاره، روی آدم کم میشه، آدم بیچاره میشه، الکی سطحی با نمیدونم چه حالی آدم یاد مهربانی خدا بیفته. بله، ما غرک به رب کل کریم، ممکنه مغرور بشه، خوف از خدا از دلش زائل بشه. ولی درست همونقدر که تأکید کردن، همون جوری که باید یاد مهربانی خدا بیفتی، اصلا شرمنده میشی. من دارم به شما عرض میکنم دیگه، به عنوان یه گزارشکر کوچک و بررسی کننده حقیر، تمام رضایل رو بمیره، حسادت میمونه. اگه خدا اینقدر تو رو دوست داره دیگه به کی حسادت کنی؟ حسادت تو بچه ها از 3 سالگی پیش میاد، از اون وقتی که آغوش مادر اومدن بیرون. تو وقتی تو بغل مادر هست که با بغل مامانشی که حسادت نداره که، از شیر میگیردش مستقیم و نیه کم کم آماده است که با دیگران رقابت، حسادت، دعوت اینا. بسم الله الرحمن الرحیم، تو رو میبره تو بغلش. بعد امام رضا حکیمن، امام رضا هستن، فرمود امام مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار. یعنی تو بیای تو بغل من بفهمی کجایی، من چقدر تو رو دوست دارم، چقدر تو رو تر و خوشگل. اصلا خب نمیفهمه آدم دیگه، هیچی، خودت فرمودی آقا امام رضا فدات شد، خودت گفتی دیگه، من چه میفهمم. یه روزه ای تو اربعین ما با رفقا خوندیم تو راه، عجب اتفاقایی تو اون راه میفته، عجب اتفاقهایی. ما هم شاهد این روزه بودیم، داریم برای شما نقل میکنیم. بچه وقتی میره بغل مامانش، بچه چقدر خوشحال میشه؟ به خدا قسم 10 برابر مامان خوشحال میشه. بچه که بهش پناه میاره، این مامان سرشو بالا میگیره، بچه من اصلا ارضا میشه، مادری او یه حسی داره. یا بابا مثلا، شما حالا آقایون که بابا بودید، که بچه بهت پناه میاره میچسبه، شما چقدر کیف میکنی؟ بچه چقدر؟ شما بیشتر کیف میکنی. بعد اونجا بحث بود سر این که امام حسین کیف میکنی دارم میام بغلت، خوشحالت کردم ما. به گدایی نمیرسه دیگه. ممکنه خودتو لوس کنی پیش مامان و باباتون نوزادی، ولی بالاخره سوء زن مطلقا نیست. آی بهجت فرمود همونقدر که بچه به مامان و بابا مطمئنه که غذاشو میدن، هیچ وقت نگران غذای خودش نیست، همونقدر ما اطمینان به خدا داشتیم کارمون درست میشد. پس این که توجه به مهربانی خدا و رحمت او بکنیم ما رو مغرور بکنه، اینم مال وقتیه که یه جوری غلط ملت نگاه کردی و توجه کردی. و الا اگه درست بگی بسم الله الرحمن الرحیم، کار تو ساخته، با رحمان زده، داغونت کرده، با رحیم میزنه دیگه، چیزی ازت باقی نمونه. بسم الله الرحمن الرحیم 2 ضربه زده دیگه، چیزی ازت باقی نمونه. می فرماید که و خدای ما بیشتر از ما به شما علاقه دارد. اهل بیت هر جا از محبت خودشون به مردم گفتن، فرمودن اطلاع رسانی کردن. حالا ذکری به اندازه بسم الله الرحمن الرحیم لازم شده قبل از هر حرکتی، دارید به منم خبر بدید دیگه. ذکرهای عمومی که خوبه همیشه بگیم که خیلی خوبه، استغفار مال بعد از هر حرکتیه ها؟ قبل از هر حرکتی بسم الله الرحمن الرحیم دیگه. چرا باید به خودت اینقدر تلقین کنی خدا مهربونه؟ من که نمیفهمم، ولی میفهمم خیلی حرف توشه. همینو میفهمم. خدا انشالله اگه خواست یه روزی چیزی به ما بفهمونه، همینو بفهمونه که بفهمیم خدا چقدر ما رو دوست داره. و یک کسی کنار خانه کعبه داشت قرآن میخوند، تعریف میکرد، میگفت من نمیدونم این شهود بود، این چی بود، داشتم یه دور قرآن میخوندم تو سفر عمره دیگه، کنار خانه کعبه از مدینه منوره اومده بودیم مکه مکرمه و ادامه داشتیم میدادیم، وسط ها رو به مثلا نیمه بعد بود. خب قرآنم حجمش زیاده دیگه، آدم بخواد بخونه، هی خدا داره هی حرف میزنه. میگه یه دفعه این نصف شب بود کنار خانه کعبه، یه دفعه این افتاد تو قلبم، خدا چقدر منو دوست داره، اینقدر داره به پیغمبر میفرماد اینم بهش بگی، اینم بهش بگو، اینم نکته رو بگو، اینم بهش بگو، اینم بهش بگو، اینم. حجم آیات قرآن برای من نمایانگر شدت محبت خدا به من بود. میگفت داشت قلبم وای میستاد، عربده کشیدم کنار خانه کعبه، همین گفتم چیکار داره میکنه. خدای بسته من نمیکشم، بسته نمیخوام، من این حال در بیا بیرون. اینا نمیگفتم ولی حالم اینجور. تا در اومدم بیرون و قرآن این مدتی گذاشتم کنار رو، خدای با ما آدم معمولی هستیم، به ما خدا اینقدر نشون نده. حجم آیات قرآن نشان دهنده شدت محبت خداست به ما. پیغمبر اینم بهش بگو، اینم بهش بگو، اینم بهش بگو. مادره دیدی بچه رو میده دست بابا، میگه اینو ببر دکتر، میگه اینم بگو، اینم سه چهار تا دیگه میگه، میگه بس دیگه، حالا میگم دیگه، میگه اینم بگو، اینم بگو، اینم بگو، کشتی ما رو، بدش کن دیگه. تکرار میکنه، تکرار میکنه. من براتون نفرین میکنم، الهی پای آیات قرآن هلاک بشید از شدت، از رؤیت شدت محبت خدا به خودتون. امام باقر علیه السلام فرمود قرآن ظاهرش سرزنشه، ظاهرش یک کمی لحنش یه جوریه، اگه این ظاهرش هم نداشت که دیگه هیچی دیگه، ولی باطنش شیرینه، شهد عسله. دیدی اون جوونه کنار خانه کعبه فهمیده بود، وای بر کسی که نفهمه قرآن کتاب نامه عاشقانه خداست و بندگانش. یه گوشش رو یه جایی عرفا کنار زدن برای ما، میفرماید نگاه کن، نگاه کن، خدا به موسی میفرماید موسای من برو پیش فرعون باش نرم صحبت کنی، اون وضعش خرابه. ببخشید خدا، تو الان طرفدار فرعون یا طرفدار موسی؟ باش نرم صحبت کنی، اون چیزا اون خواهدش خرابه. همین خدایی که فرمود باش نرم صحبت کن، همین خدا به پیامبر ما فرمود چی؟ فرمود این حرفای منو بهش بده بخونه. یعنی خودش هم رعایت میکنه دیگه اینو. آقا اذهب الی فرعون انه طغا، برو به سوی فرعون، او طغیان کرده. درسته؟ به پیغمبر ما هم گفت چی؟ فرمود کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. این انسان ها طغیان میکنن تا خودشون یه ذره مستقیم، هم که یه ذره خودشون رو مستقیم میبینن. خب بعد خودش فرمود موسی مراعاتش بکن، اون طغیان کرده، یه جوری دلش نرم بشه اینا. بعد سفارشی که خودش به حضرت موسی کرده خودش رعایت نکنه، خودش رعایت کرده دیگه، قرآن رو داد دست پیغمبر، فرمود اینو بهش بده بخونه ببینم درست میشه. ما را دوست دارن، چه خبر از آن بالا؟ نمیدونم. حالا من اینها رو مقدمه گفتم، شما که دیدید تلاش مذبوحانه منو برای این که بتونم یه چیزی رو جا بندازم، این حقیقت رو جا بندازم، این به حرف نمیشه اصلا. نمیدونم، باید خدا یه کاری بکنه، یه فکری بکن برای ما خدایا. حالا این آیه قرآن رو، دعای آخر سوره توبه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، سخت برای او هر چیزی که شما رو اذیت کنه. میتونیم بفهمیم این که دیگه کاری نداره؟ خب بفهم دیگه، این که به نفعته، کیف شما ببر. همین الان بفهمی، همین الان کیف میکنی؟ آقا ما با چی داریم میریم جهنم؟ من به خدا نمیدونم، موندم تو اوضاع خودم. حالا ترتیب کلماتو ببین، سطح کلماتو ببین، اینا دیگه خداست دیگه، اینا دیگه من نرفتم یه روایتی ای گوشه‌ای بیارم بگی معلوم نیست این روایت حالا چقدر سندش تعبیرش، اینا خود قرآن کریم میفرماید دیگه. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو خود من انفسکم کلی محبت خوابیده، عزیز علیه ما عنتم، نمیتونه تحمل کنه، گرانه براش چیزی که شما رو اذیت کنه. گرفتار شدی بگو یا رسول الله، نمیتونم تحمل کنم، بیشتر از تو او نمیتونه تحمل کنه. بعد میفرماد حریص علیکم، حریص شماست. تا حالا کسی ندیدی حریصت باشه؟ نه آخه، دنیا اینه دیگه، خاک بر سرش دنیا آدمو خراب میکنه، یعنی همین دنیا اینقدر آدمو نابود میکنه بهش میگه حریص شماست. میگه مثلا چه جوری؟ آره عزیز دلم، خب ندیدی کسی حریصت باشه دیگه، تقصیر نداری که. مامانت هم که دیگه تو رو بزرگ کرد گذاشت رفتی دیگه. اون وقتی هم که حریصت بود نشون میداد که نمیفهمیدی چیزی، نمی کجورو بودی، نمونهشو ندیدی دیگه، چه جوری جا بندازن. حریصته. هفته چند مرتبه یا هر روز پرونده اعمال ما رو نگاه میکنن رسول خدا. چند تا لفظ من الان به کار میبرم، خدا روح این الفاظ رو برای شما عنایت بکنه. رسول خدا برای چی پرونده اعمال ما رو نگاه میکنن؟ بیکارن، میخوان تفحص بکنن، تجسس بکنن. زبانم لا، نعوذ بالله، این چه حرفیه؟ بر اساس یه تکلیف اداریه، آقا این پرونده ها را ملاحظه کنید. چشم. اصلا رابطه بین خدا و رسولش اینجوری ها نیست. یعنی چی؟ چه توجیهی داره پرونده اعمال ما رو میبرن پیش رسول خدا؟ بگو. جز اینه که رسول خدا حریصون علیکم، هر هفته ببینم این دفعه چی کار کرده. اینو بیار ببینم، اینو بیار ببینم. پدر مادرهای ما مدرسه میفرستادن، ما رو اینقدر پیگیر ما نبودن. آخه مادر کجا، پدر کجا، پیغمبر کجا؟ بازم این تو اربعین روایتشو با هم دیگه خوندیم که وقتی میری زیارت قبر ابا عبدالله الحسین، همش به نفع خودته. اونجا نوشته که زائر نمیداند چقدر رسول خدا را خوشحال کرده است، چقدر فاطمه را خوشحال کرده است. خب معلومه دیگه، مامانه دیگه، بدتر از مامانه. خب میبینه تو به نفع خودت کار کردی، خوشحال میشه. چقدر رفقا یه کارهای خوبی بکنی، بذار این جگر پیغمبر خوشحال بشه، شاد بشه، بگه آخ جگرم، آخ و هم یاد ازت تشکر. اینقدر خوشحال میشه. کارهای خوب بکنید، پیغمبر رو خوشحال کنید. بگو یا رسول الله، حریص من بودی یا و هستی، خوشحال شدی، الان من یک کمی به راه اومدم، مراقبت کردم، یه ذره خوشحالت کردم. خوشحال شد از اینکه پیغمبر رو خوشحال میکنی. ببخشید دیگه، من بهتر از این بلد نیستم حرف بزنم. توی مجلس شریف حاج آقا هم لطف دارن، ما رو راه میدن، آدم حسابی گیر نمیارن دیگه، میگن تو بیا دیگه. میبینید که زبان عاجزه از بیانش، چقدر هم ما شرح داریم میدیم این کلمات. حریصون علیکم. آقا ما بعضمون خرابه. بله، همون بعضت خرابه اینا هست، ولی اگه بعضت خوب باشه که بقیهش مال بعض خوب هست. بالمؤمنین رؤوفون رحیمون، به مؤمنین که رؤوف و رحیمه، این مال همه بود. حریصون علیکم. همین الان دعای توسل خوندن، چی فرمودن؟ دعای توسل یا امام الرحمه، ای امام رحمت. بعد ادامه داره، خدا رو نگاه کن. ما تو درک رسول خدا عاجزیم، میخوایم خدا رو درک کنیم، چقدر رو داریم ما، ولی خدا راه رو باز گذاشته دیگه. فهمیده هی بسم الله الرحمن الرحیم بگو، بلکه فهمیدی مهربونی من چقدر به تو علاقه دارم. میفرماید فانت، حالا خدا رو ببین، میزنه رو دست پیغمبر. فانت تولو، اگه پشت کردن به تو یا رسول الله، تو که این قینا رو دوست داری، اگه پشت کردن چی؟ فانت تولو فقل حسبی الله. یه وقت نفرینشون نکنی، اگه به تو پشت کردن بگو خدا برای من بس. لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. اگر به تو پشت کردن، با این خدا اینجا نشون داده میشه. یه روایت هست رسول خدا صدا میزنن که خدایا میشه روز قیامت امت من رو، چون روز روز رسواییه، اصرار داری اون روز روز تبل سرائر باشه و رسوایی باشه و اینا، امت من رو یه گوشه ای از صحرای محشر محاسبه کن، فقط من بفهمم، کسی غیر من نفهمه گناهشون. در اون روایت نوشته که خداوند متعال فرمود یا حبیبی انا اعرف بعبادی منک احاسب هم وحدی به حیث لا یتل و علا اثرات هم غیری. حالا که تو اینجوری گفتی من که از تو مهربونترم، پس میبرم یه گوشه ای امت تو رو خودم تنهایی محاسبه میکنم، آبروجون بیشه تو هم نره. انقدر رسول خدا خوشحال شد، چه بهتر. بعید نیست خیلی وقتا آبروی ما پیش امام زمان نرفته باشه. زیادم سرتون رو پایین نندازید میرید روزه، شاید بعید نیست. یه جاهایی میفرماید تو روایات هست دیگه، میفرماید ملائکه طاقت ندارن گناه این بندهی که داره عصیان اون خدای مهربون رو میکنه، اینقدر این بنده وضعش خرابه، خدا جلو چشم ملائکه رو میگیره میگه اینجا رو نمیخوام نگاه کنی، خیلی زایه. یا رحمتن للعالمین، ای مهربان. خیلی طولانی شد، ببخشید. پیامبر ما رو دوست داره، خوشحال بشیم. یه روزه بخونم، ببخشید شما، ببخشید که این روزه ها رو هم شما گریه میکنید، اینا اصلا مال شما نیستا، دوستتون دارن، خونه میکشه، بعد شما دست خودتون نیست. روزه از زهرا بخونن براتون، روزه امیرالمومنین، روزه امام حسین، هلاک میشی. هیچ کدومتون هم نمیتونید توضیح بدید چرا سیر و سلوکی هم نکردید. اینا جزء خوبی های ما که نیست، از بس اونا ما رو دوست دارن اینجوری میشه. خب ببخشید من انقدر سختی دفعی روزه میخونم، چون تو این روزه این آیه قرآنی که خوندیم هست. وقتی فاطمه زهرا دختر این پیغمبر مهربان از مسجد برگشت، از اونجایی که هرچی صدا زد انصار من دختر پیغمبر شما، شما عهد کردید منو کمکم کنید، فدک منو گرفتن. من نمیگم چه توهین هایی به فاطمه کرده، چرا نگم؟ میدونید چی گفتن به فاطمه زهرا؟ نسبت نامهربانی به فاطمه دادن به امت. از این جنایت بالاتر میشه؟ مگه چی گفتن؟ برگشت گفت یا فاطمه چرا به حق مردم میخوای دست بزنی؟ باغ میخوای؟ بیا من خودم بهت بدم. نسبت نامهربانی دادی به فاطمه. اومد تو خونه، جملاتی رو حضرت زهرا بنابر نقل گفت که این جملات رو در حادثه در و دیوار نگفت. صدا زد یا علی چه نشستی، کاش مرده بودم این صحنه رو ندیده بودم. ببین چقدر رمزآلود امیرالمومنین جواب داد. دیدی این آیه آخر سوره توبه رو، فقل حسبی الله، اگه پشت کردم بگو حسبی الله. یه دفعه صدا زد فاطمه من، فقل حسبی الله، بگو خدا برای من بس. خدایا گفتی فقل حسبی الله کاربردش اینجا باشه، بانوی پهلو شکسته برگرده تو خونه اینجور، کاربردش اینجا بود، برای اینجا گفتی. یعنی فاطمه وقت نفرین نکنی ها، اگه پشت کردن فاین تولو فقل حسبی الله، کاربردش اینجا بود. چه روزه هایی ذیل این آیات قرآن هست ما خبر نداشتیم. فقل حسبی الله، شک نکنید رفقا این چند روز آخر ماه سفر هم لباسی های امام حسین همه تنتون هست، بنده دیگه این حدثمه دیگه، شک نکنید. همه رو که نمیگن که وقت وداع با زینبش یه چیزی شبیه به این به زینبش گفت، شک نکنید. نباید بنویسن اینا رو که لابد گفتن. زینبم یه وقت بالای تل زینبی یه ایستادی، نفرین نکن. فقل حسبی الله، حتما اینجور بوده. زینب چادر خاکیش رو دستش میگرفت ناله میزد، کسی مونده بود رو زمین؟ نمیدونم چرا من هنوز تو این کربلا موندم، واقعا عجیبه به خدا قسم، خراب میکنن آدمو. مگه تو روایات نیست خون علی اصغر رو گرفت به آسمان پاشید، یک قطره از این خون بر نگشت، اگر بر میگشت زمین و زمان کن فیکون شده بود. مگه نفرمودن اینا؟ خب شما تحلیل کن دیگه، این علی اصغری که نباید یه قطره خونش رو زمین بیاد، باید بره بالا، خونش رو به آسمان پاشید، خود علی اصغر رو به زینب عرشی خودش سپرد، زینبم تو بگیر. یعنی زینب یه کسی از اون بالاست دا. زینب عوام بود، اگه همونجا عزیز برادر رو گرفته بود نشسته بود رو زمین. خدا این چه وضعشه، نفرین کرده بود با علی اصغر، میدونست زینب تو بیا بگیر، تو همکار منی، میفهمی ما داریم الان چی کار میکنیم. این علی اصغر الان باید روی آسمان ها باشه، دست ملائکه باشه، چیزی از این جنسه. رحمتن للعالمین. وقت تو لحظه های آخر صدا زدی قلم و دوات بیارید من براتون وصیت بنویسم. چه گفتن دیگه نگم، امیدوارم فاطمه نشنیده باشه چه گفتن. فرمود علی جانم اینا رو بیرون کن، بازم از سر مهربانیش بود که فرمود بیرون کن. میموندن چهار تا حرف بی خود دیگه میزدن نابود میشدن، بازم از سر مهربانیش بود اینا رو بیرون کن، بیرون کن. یه وقت الان فاطمه من بشنوه دلش بشکنه، اینا که بدبخت میشن، بدبختر میشن. فرستادشون بیرون، بعد که فرستاد دیگه منزل خصوصی شد. عزیزانم و صدا بزن بیاد، حسن این تا اومدن رسول خدا رو روی زمین رو افتاده دیدن، این صحنه رو به این سادگی مشاهده نمی کردن. سر روی زانوی علی ابن ابی طالب گذاشتن، این دوتا بچه هلاک شدن تا رسول خدا رو دیدن. اومدن خودشون انداختن رو سینه پیغمبر. علی ابن ابی طالب آرام اومد حسن این رو جدا کنه، فرمود حسنم رو ول کن، حسینم رو ول کن. یا رسول الله شما گفتید محتضر رو سینه‌اش باید خالی باشه. فرمود نه حسن اینم، نه پاره های تنم. اینا نه، اینا فرق میکنه. امان از زجه‌های فاطمه زهرا وقتی اومده دفید زهرا رو دید دیگه. فاطمه زهرا سلام الله علیها رو گریه‌هاش رو پیغمبر طاقت نمی‌آورد. فرمود فاطمه جان تو بیا جلو، تو بیا جلو. در گوش فاطمه یه حرفی زد، یه دفعه تو اون قوقا فاطمه لبخند زد. حسنین گریه کنن، من تحمل می‌کنم. فاطمه تو گریه نکن، علی گریه بکنه، ما تحمل می‌کنیم. آسم فاطمه تو گریه نکن، فاطمه تو گریه نکن. فاطمه یا رسول الله بلند شو ببین مردم مدینه میگن بگو یا روز گریه کنه یا شب از بس گریه کرد فاطمه زهرا. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.